الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين. در رابطه با خطبه چهارم نهج الفصاحه، بعد از اینکه وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بابی رو باز کردند تحت این عنوان که اگه کسی بین خودش و خدا رو اصلاح کنه با اون قواعدی که فرمودند، بعد فرمودند دو تا نتیجه اساسی میگیره. یکی انس با خدا در دنیا و یکی یک ذخیره قیامتی در اون شرایطی که شدیداً نیاز دارد به این ذخیره داشتن انس با خدا. بعد از این فراز فرمان و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والذی صدق قوله ونجز وعده لا خلف لذلک فإنه یقول ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید. حضرت می فرمان که یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. این آیه قرآن است، سوره آل عمران آیه 28 سوره آل عمران. دو جا قرآن دو آیه 28 و 30 این هست در همون سوره. اما پیامبر الان دارن اینجوری با ما حرف میزنن که ای مردم، خدا شما را از خودش حذر داده است و خدا نسبت به بنده هاش خیلی مهربانه، رؤوف بالعباد. بعد قسم میخورد والذی صدق قوله، قسم به اون کسی که قولش صادق است، خلاف وردار نیست، و نجز وعده و وعدش رو انجاز میکنه، عملی میکنه، لا خلف لذلک، غیر ممکنه که این قضیه نشد. چی؟ که گفت ما یبدل القول لدی، یعنی اون چه ما گفتیم غیر اون نمیشه. که چی؟ و ما انا بظلام للعبید، و اینکه ما به بنده ها ظلم نمیکنیم. سیاق این قسمت و اساسا سیاق این آیه‌ای که حضرت بهش تمسک پیدا میکنه، علامه طباطبایی در المیزان میفرمان تهدید کننده ترین آیه قرآن این آیه است. حالا چقدر بحث میخواد که وجود مقدس هم، خب مقدس پیامبرم معلومه که اومدن دست رو این آیه گذاشتن و بعدم میگن که این چیزی نیست که فکر کنی نشد. قسم میخورن به خدا، میگن خود خدا گفته است که سوره قاف آیه 29 رو میارن اینجا که میفرمان و ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید، اشاره به اون آیه دارن که خدا گفته است اون چه ما گفتیم که آخه عوض نمی کنیم، ولی اینقدر خطرناک است، ضربش محکمه که همه میگن چقدر خدا داره ظلم میکنه. جواب اینه که نه آقا، و ما انا بظلام للعبید. علامه در تفسیر این آیه 29 سوره قاف میفرماند اینقدر سخت است اون جواب و عقابی که به افراد میدن که تو ذهنای اهل قیامت میاد که انگار خدا داره ظلم میکنه. ندای این آیه جواب اونه که نه آقا، اصلا ما انا به ظلام یعنی اطلاقا نفی میکنه، یعنی اصلا هیچ ظلمی نمیشه. پس این همه اذیت و آزار چیه؟ فرمودیم که خودشونو بهشون میده، درست اون چه انجام دادن دا بهشون میدهیم که اینجوری. اما حالا میخواییم بینیم وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. بعد از اون فصلی که فرمودن این فصل رو چرا وا کردن؟ اونجا فرمودن اگه کسی بتونه بین خودش و خدا رو اصلاح کنه و بندگیش فقط وسط باشید، اون برکات دنیای آخرت یاده. اینجا می فرمان اما مردم این وره قضیه رو هم بدین، مسئله رو باید درست برید جلو. خدا خودش رو شما رو از خودش حذر داده است. خب این تا اینجا یه آیه نصفش من دارم میگم. اینجاش یه تهدید بزرگست، یعنی برو عقب، معنیش به ظاهر نده، یعنی برو عقب بی حیا. بعد ادامه آیه هست که والله رؤوفٌ بالعباد. رؤوف خیلی لغت لطیفیه، یعنی خیلی مورد توجه خداست بنده ها. پس خدایا اینقدر مورد توجه هست بنده های خودت، چرا قبلش میگوی برید عقب بی حیا؟ خب میفرماید برای اینکه اگه رعایت بکنی ادب را بغلت میکنم. تو حریم خدایی خدا رو نشکن، وقت نتایجش فوق العاده است. اینه که مفسرین توی همین قسمت که و یحذرکم الله نفسه علامه معنی نه کلیش رو اول اجمالی همینه دیگه، که یعنی شما رو از خودش حذر میده. یعنی چه؟ فرمودن خب یعنی از عذابش. بعد میفرمان که هم از عذابهای دنیایی در آیه اول، هم از عذابهای اخروی در آیه دوم. چون عرض کردم این دو بار این آیه تو قرآن تکرار شده، هر دوم در سوره آل عمران. اما خب خیلی بحث شده از این آیه که خب چرا خدا اینقدر اینجا نهیبه به این بزرگی میزنه، که یعنی خیلی سرتون به خطر است. اگه بنده ها چه کار اگه بکنن سرشون به خطره؟ فرمان یعنی ادب الهی را نگه نمیدار، حریم خدا رو میشکنن. چطوری حریم خدا رو میشکنن که خدا اینجا اینقدر سخت برخورد میکنه؟ از فرمایشات امام خمینی رحمت الله علیه ما یه قسمتی رو در همین رابطه آوردم میخونم خدمتتون، فکر میکنم کمک زیادی است. چون هر کردم وقتی می فرماد از بستاد پر تهدید ترین آیه قرآن است، معلوم است خیلی باید آدم فکر کنه. بعد پیامبر خدا هم که آورده از مسئله را می فرماد مردم قسم به خدا این مسئله شدنی، چرا سرسری دارید میرید؟ امام در رابطه با این که باید رعایت حضور خداوند رو دائم داشت، وگرنه خداوند رو بی حرمتی کردی و جزای این بی حرمتی سخته، بابی رو باز کردن. پس باز دوباره عنایت بفرمان. خب واقعا آخه دیگه حاضرتر از حضرت رب العالمین که در عالم نیست، همه چیز این عالم در قبضه اونه. آدم هم میبینه که تمام این انضباط عالم، حالا حساب کنید زمستون 3 ماه دیگه ادامه پیدا کن، همین ساده تری. چی تو دارد عالم تغییر میکنه؟ تمام بشر هلاک میشه. همین به این سادگیش خودتون حتما میدونین دیگه. نظام عالم میش میگن اکوسیستم ها. اکوسیستم ها اگر ریخ به هم همه عالم نابود میشه. خب این همه حضور بعد میفرماد که اگر بی حرمتی کردی نتیجهش هم میبینی. امام میفرماد اگر عبادات چنین باشد در شرح این قسمت نگاه کنی که قلب از آن هیچ خبر نداشته باشد، یعنی ما یه جوری عبادت کنیم که قلب ما اصلا توش نباشه و از آنها آثاری در باطن پیدا نشود، یعنی ما بعد آثار الله اکبر گفتن سجده و رکوع تو قلب ما هیچی نباشه، آثار پیدا نشه، در عوالم دیگر محفوظ نمیمانه. یعنی آنی که مردید هیچی ندارید و از نشئه ملک به نشئه ملکوت بالا نرود، یعنی اصلا نمیاد در باطن دوتر تا در باطن عالمم بره. ممکن است اگه اینجور شد، یعنی داریم با خدا حرف میزنیم ولی در محضر حضرت حق خودمون رو حس نمی کنیم، که وقتی میگیم سبحان ربی العظیم و به حمده نظر به عظمت حق داشته باش. میگه اگه اینجور نشد ممکن است در شدائد سکرات خدای ناکرده صورت آن به کلی از صفحه قلب پاک شد. که شده میگن کافر میمیره طرف، یعنی طرف اصلا هیچی نداره در صفحه قلبش با یه فشار. چرا؟ چون چی داشته است؟ یه چیزی خیلی سطحی، عباداتش هیچی درش حریم حق که رعایت نشده است. آدم بیا تو نماز در محضر حق هیچ رعایت حضور حق رو نکنه، یه نتیجهش این میشه که بعد امام یه مثال میزنن، من نیوردم مفصلشا، میگم مگه شما گاهی نیدین که طرف با فشار حسبه گاهی شش ما یادش میداد اسمشا با یه فشار حسبه؟ بعد میفرمان شما خودتون میدونید فشار سکرات اینا اصلا قابل تصور نی. حالا اگر این عبادات ممتد مستمرن در حد شدید به قلب نفوذ نکنه، خب باش فشار سکرات به کلی از صفحه قلب محو شود و با دست خالی به پیشگاه خدا وارد شود. حالا شما حساب کنید اونجا شما میگوید این که بابا مثلا 6 سال 10 سال 15 سال مایدیم میمد مسجد و چرا خدا همچینش میکنه؟ آیه میاد که نه ما این کار نمی کنیم، این در محضر ما هیچ رعایت نمی کن. برای آن که اعمال ما برای من بماند سالک راه آخرت باید قلب را تعلیم دهد. همه ما سالک راه آخرتیم دیگه. و تمنین ذکر را به آن القا کند. این هم روایت ساده روایت شده بخونم، هم امام از استادشون نقل میکنن، میگن استاد ما این دستور عمل داد خیلی به ما کمک کرد. که چی؟ باید به قلب تعلیم کنن. یعنی یه جا دیگه دور کتاب سر و صلاتشون هست که مثل بچه ها که آدم هیبهشون تو دهنشون چیز میذاره، الفاظ میذاره، و همون این همین باید به قلب حس کنیم، قلب جلوده و به قلب تعلیم میکنی. حالا عرض خواهم کرد یواش یواش. بعد اونجا میفرمان که آروم آروم وقت قلب را میفته، اینی بچه ای که بعد از یه مدت بی خودش حرفا را میزنه، وقت یه قلب شما میگه سبحان الله، اول شما به قلب تعلیم میکنی به لطف الهی، بعد قلب شروع میکنه اقرار کرد. اینجا میفرمان که باید به قلب تعلیم دهد و با طمأنینه ذکر را به آن القا کند. همین که زبان قلب باز شد، قلب قبله لسان و سایر اعضا شود. وقتی شما می‌بینید که چشمتون بر اساس قلبتون می‌بینه، اگه قلبتون متوجه خدا شد، در هر صحنه‌ای چشمتون خدایی می‌بینه. آنی که یک کار گناه است منصرف میشه، چون از نگاه خدا این کار زشته دیگه، آدم منصرف میشه. زبان الهی میشه وقتی قلب را افتاد. اول ما قلب را الهی میکنیم، بعد قلب که را افتاد، خب دیگه این زبان در کنترل قلب است، همینطور نمیتونه حرف بزن. و با ذکر آن، یعنی با ذکر قلب، همه مملکت وجود انسانی ذاکر گردد. دیگه آدم همطور که راه نمیره، هر جا دلش خواست که جای میره که الهیه. اما اگر از کار را بی سکونت قلب و با عجله و اختلال حواس گفت، یعنی توی عباداتش، نه یه جا دیگه میفرمان این نقش شیطونه که شما را مشغول فقط لفظ میکنه که ساده دیگه خراب نشه. فرمانی از تلبیس ابلیس شقیست. خب معلومه است که باید ساده ده درست بگی، اما ساده ده درست بگو یا 60 سال نماز خوندن ساده درست کردن باشه. از کی نماز میخونی؟ بعضی ها هنوز موندن که بعد از 20 سال، مثلا خب بچه ها به ماست میگن ماست، یه جوری میگن، خب بعد از 2 سال 1 سال دیگه درست میگن دیگه. حالا بعضی آدم ها پیدا شدن 60 سالشون هنوز بلد نیستن درست بگن شما. خب تو کی باز قای نماز بخونی؟ قبلش فرمان که اگر از کار را بی سکونت قلب و با عجله و اختلال حواس گفت، از آن در قلب اثری حاصل نشود. تو قلبش نیست، خیلی دقت کنی. در وقت سؤال قبل جوابی نتواند دهد، چون قلب باید بید اونجا فقط قلب است ندهد. چرا؟ چون صورت قلب او نشده. یعنی وقتی ربوبیت الله صورت قلب نیست، حالا چیا ظاهر میکنه؟ ربوبیت حقوق. یعنی هر چی تو قلبشه ظاهر میکنه. ملکان شرایط ظهور مافز ضمیر طرفن، مفصل امام صادق بحث دارن روی این قضیه. حالا اصلا ملکان شرایط ظهورند تا طرف اظهار کنه. اظهار یعنی اینکه میگن میپرسن من ربک، شرایط این ظهور است. طرف حالا اگه قلبش 30 سال 40 سال نگفته باشه سبحان ربی العظیم و به حمدهی، خیلی بالاتر از این حرف هاست. ربی کدوم ربی؟ عظیم، نه امریکا عظیم است، نه حقوق عظیم است، نه مردم عظیمن که آبرون با نه حرف های هنیشه، فقط خدا عظیم است. ربی 30 سال به قلبش رسونده است با طمأنینه بدون اختلال حواس ربی. حالا تو اون شرایط وحشتناک، در روایت در این مؤمن و کافر نداده، وقتی حرکت میکنن ملکان دندوناشون زمین شخ میزنید، تعبیر امام صادق ببینید، موهای بلند با یه وحشت عجیب میاد. بعد به طرف میخواد مؤمن باشه میخواد کافر، میگن من رب بود. امام صادق میفهمن اگر به راحتی گفت، بعد یه مرتبه میگن که این جان نگاه کن، یه مرتبه شرایط برمیگرده. یعنی چرا برای همه بد میان با ظاهر وحشتناک؟ بلکه قصه دنیا همینه. شما قصه دنیا ببین، همه چی در سختیه. تو این سختی اگه یکی گفت نه خدا همه کار هست، سختی ها آسان میشه. این صورت همین سختیه دنیاست. اسرار آل محمد صلوات الله علیه. آمین. خیلی قیمتی سخت داده میشه. این روایت رو میبینه چقدر بر بواطن انسان نظر داشتن. امام رحمت الله علیه میفرمان که خب در وقت سؤال قبر اگر که اینا را درست به قلبش 30 سال نرسونده، 30 سال نگفته سبحان ربی العظیم و بحمد. وقت اگه حالا اومده و نمازش صبح پیش خونده باشه، زورش نخونه، چون یه حد اقلیست که قلب میتونه این معارف درش تثبیت بشه، اظهار کنه. برای همین هم میگن با مستحبات قلبتونه قوت بدین، یعنی این حد اقلیست که قلب قوت میگیرد که تحت عنوان واجب برای ما فرستادم. چرا نمیتونه بگه؟ تعبیر خیلی عادی است، چون صورت قلبش نشده. ببینید دستگاه خیلی منظمیه، چون اونجا قلب نظر میده. حالا اگه کسی با عبادات این اذکار و عقاید قلبیش نکرده باشه، خب آخه چیه پس صورت قلبش نیست که ربش کیه؟ اینجا مشکل میشه. وقتی روایت از امام صادق خود ایشون میارن در مصباح الشریعه باب ذکر، باب پنجم مصباح الشریعه هست میارن. امام کتاب مصباح الشریعه رو خیلی بهش عنایت دارن، عزیزان که ندارن بخرند و باش انس بگیرن. امام صادق منسوب به امام صادق کل این کتاب مصباح الشریعه، امام صادق یه دستورالعمل عجیبی میگن. میفرمان فجعل قلبک قبلتا للسانک لا تحرک و الا به اشارت القلب و موافقت العقل و رزل ایمان. همین بفرمان آقا قلبتا قبله زبونت بکن. رو این یه خورده عنایت داشته باش، قلبتا قبله زبونت بکن. وقت زبونت تکان نده، لا تحرک و الا به اشارت القلب. حالا زبونه را تکونش نده الا اینکه قلب بگه چی بگو. و موافقت العقل، عقلت هم این که قلب میگه رو موافقت کنه. یعنی شما قلبت میگه خدا خیلی بزرگه، اما باید عقلم اینجا باشه. یعنی اگه نمیشه احساسات دیگه، یعنی همه خیلی ها هستن به نظر خودشون قلبشون داره میگه، ولی بعد معلوم نیست. ما به دوستان بارها میگیم نمیشه با اون احساسات مکتب ننه از پل صراط گذشت. ما تو قرآن داریم امی، دو تا امی داریم، میدونیم که میگه یهود امی هند، یعنی بی خودند، یعنی مکتبشون ننشونه. به وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، چه میگن امی؟ یعنی این همه معرفت رو از مادرش نبوده که یاد گیرد، از خدا بوده. اونجا به اصطلاح مدهه، اونجا قدهه. اینجا میفرماد نباید موافقت العقل، عقل تصدیق کنه، با احساسات تنها نمیشه. و رزل ایمان، تازه ایمانم راضی باشد. اون ایمان اسلامی که آورده است بر اساس رضایت ایمانش باشه. اون چه که اصل، حالا شاید این روایت باشه همین قسمتی که حالا تأکید امامم هست. ببین آقا الان شما میخواین سخن بگی، اگه برنامه مونیم باشه آروم آروم که از قلب شروع کنیم، یعنی قلب واقعا رسیده است به این که کبریایی حضرت رب العالمین حق، بنابراین قبل از این که زبان بگه عادت داره، زبان طبق این روایت عادتش دادیم که به قلب رجوع کنه، از طریق قلب بگه. ما اساتیدی داشتیم واقعا این که میگن قدیمی ها میگفتن اگه میخوان یه چیزی رو بگید اول خوب بجوید بعد بگید، خب من گفتم آخه چطوری میشه آخه یه چیزی که میخوان بگیم اگه پرتقالات نمیدونم آجیله که بجوییم، حرفا که نمیشه جوی، گفتن حرفشون رو جویده میزنن. ما واقعا یه استاد داشتیم همینطور بود، زیر این آسمون هیچ کسا من به عقل ایشون هنوزم سراغ نداره، تعقل عجیب و غریب ایشون داشت. شاید بشه گفت ایشون یه کلمه اشتباه تالا نگفته تو اون زمانی که به این حالت. خب این دستور رو از اینجا گرفته است که خب کار کردن اول که نمیشه که آدم بتونه به لطف الهی هر سخنی که میخواد بگه چی جلوش باشه؟ قلبش. وجعل قلبک قبلتن للسانک، قلب تو قبلهی لسانت باشه. خب میخواییم بگی، خب زبان ما میخواد بگه، به چی نگاه کنه؟ به قلب. خب حالا بگه، حالا کی گفته؟ قلب. روز قیامت چی را داری؟ قلب. خب قلب میگه، قلب میگه، قلبی که خب به ناز ما حق بگیم دیگه، اما حقی که سر زبانمون بگیم نمیشه. ملا صدرا یادم از خدا رحمتش کنه بسیار کتاب خوبی دارد به نام شرح اصول کافی، خیلی عالی است، اصلا از عظمت‌های ملا صدراست. اونجا یادم از حکیم را که معنی می‌کرد، حکیم به دلیل منم خیلی چسبید، میگفت که حکیم یعنی این که از قلبش سخن میگه، از سینش سخن میگه، نه از محفوظاتش. یعنی هرچی بلده نمیگه، هرچی سینه و قلبش تصدیق کرده از طریق قلبش. و خیلی کار عجیبی هم میکرده بود اونجا که مثلا از شما اگه میخواین به حکمت برسیم مواظب باشین از کدوم قسمت بدنتون حرف بزنید. شاید بگون این قلب ربطی به اون قلب نده، چرا؟ شما دقت که وقتی هم میترسید مخدون نمیترسه، همین قلب گوشتی میترسه. یک اتحادی بین این قلب گوشتی و حقیقت انسان هست، من میترسه اما این قلب میلرزه. معلومه؟ بر همین هم اگه ما این قلب رو ادب کنیم، ببینید قسمت چپ سینه است دیگه، فرمان لا اله الا، یک بحثای عجیبی میکنن که مربع داشته باشید و بعد لا اله الا الله که میخواین بگون آخرش به طرف چپ سینه دون منتقل کنید. چه قسمت قلب است؟ تا قلب آروم آروم خودش شروع کنه بگی، وقت شما از وسط سینه به طرف چپ شروع سخن دون میشه. مولا صدرا اونجا یه بحث اینجوری هم داره، خیلی هم عجیبه. بعد دیدم که مرحوم جامی از عرفای بزرگ است که حضرت آیت الله تهرانی در پاورقی این کتاب مرحوم بحرالعلوم این دستگاه رو آوردن، اگرم کسی خواست اونجا هم تحقیق کنه سیر و سلوک بحرالعلوم، شرح آیت الله تهرانی خیلی شرح عجیبی است. استاد بزرگی بودن آیت الله محمد حسین حسینی تهرانی رحمت الله علیه. خب حالا وجود مقدس پیامبر اومدن رو همین دست گذاشتن، میگه آدم ها چی همینطور داریم بی ادبانه وامیستید زندگی میکنید، تو مملکت خدا رعایت نمیکنید. برکات چیه؟ خب برکاتش علامه طباطبایی است. ما که حیران این مردی، ببینید حضور چقدر زیاده، چقدر در محضر خدا خودش حس میکنه که هیچ لحظه ذهنش از حضور جنبه احدی غافل نمیشه. حالا نمونه میارم حوصله کنید. شما میدونید که عالم کثرت است، خدا وحدت. اگه شما نظرتون به عالم باشه، هر لحظه فکر و ذکرمون یه جاست، جنس عالم اینطوره. اگه نظرمون به حضرت حق باشه، همواره قلبمون یه جاست، بقیه چی دارن؟ در رابطه با حق میبینی. اگه یکی سلامم بهمون کرد، نمیگون باریکلا این خیلی طرف داره ماست، بر اساس وظیفه الهی سلام جواب میدیم. اصلا این که این چی بودن نمیدونم، میخواست حالا فردا مثلا ببینیم چی کار است که یه روز کارش گیر کرد کمکش ببینیم، میگیریم تو در به دریای را. اصلا ما چی، تمام نظر به حق است، از حق به خلق به حق، به حق دوباره با یعنی الال خلق بلحق بسا. اگه بلحق نباشه فایده ندارن که منقطع میشه از هم. اخی روحیه هیچ چیزی او را از توجه یگانه خارج نمیکنه. حالا چرا این میگم علامه؟ حتما میدونین علامه وقتی چشمشون هم خواستن درمان کنن، دکتر چشم پزشک در انگلستان گفته بود باید بیهوشش کنه. گفته بودن آقا چرا، خب بیهوشی خیلی برای روح ضرر داره، اونا میفهمن، چون اونا گاهی مثلا میگه یارو پرخوری خیلی ضرر داره، میگه نه ضرری نداشت، تو وقتی تو نفعی نداشتی که حالا ضررشه، اون میفهمه. با کلی قبلا بیحال بود، هیچ قلب معنوی نداشتیم، حالا که اینقدر خوردیم نداشتیم، خب پس ضرر. اما اون که میگه از برای لقمه این خار خار از کف لقمان برون آریل خار، اون میفهمه با یه لقمه لقمان وجودش ریخ به هم، اون میفهمه. دانه چه فهم علامه میفهمد، این میفهمه این بیهوشیه یعنی چه. گفته بودن آقا که نمیشه بیهوشمون نکنیم. گفته بودن آقا یه رو باید این چشم دونه همطور باز نگردن که من میخوام این چاقورا بکنم توش و قرنیه رو درست کنه. چون اون یخ میگه دست دادم یه روبین چون نگردره یخته میشه چشم آدم، الان دست نزدیکش بری هم میره. آقا گفته بودن باشه نگر میداره. گفت آقا باید نگرده. گفتن باشه. 20 دقیقه چشم باز نگردش. اینا این باید خیلی روح احدی باشه تا این تمرکز واقع بشه. حتی میگم که این تمرکز یه تمرکزی است که مرتازان دارن، ولی اونا مرتازا تمرکزشون تمرکزه وهمی و خیالیست، برای این کار اینا هم هستن، ولی علامه که مرتاز نیست که. علامه از نور احدیش اینجا استفاده کردن. حالا من مثال برم، اگه علامه یه لحظه مثلا در دقیقه هشتم یه لحظه حواسشون از اون تمرکز بیاد به مثلا اینکه خونه چه خبر، چی میشه؟ بسته میشه. خب این معلومه خیلی تمرکز عجیب بوده. حالا این که عرض کردم نتیجه این که آدم در محضر خدا دائمی الفاظ را با قلبش بگه، نمونش ایناست. هیچی دیگه این مرد را از حقیقتش خارج نمیکنه. مرد صفیحان را رو باید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. کی در گرانی قواست؟ کسی که به احد وسوسه. خدایا ما را نسبت به حضور مقدس خودت، به حق پیامبر و آل پیامبر بیدار بگردان. صلی الله علی محمد.